کوچیکه اما میدونم جا میشه توش سر تا سر دنیا. هر شب ازم میگیره دردامو، هر شب منو میبره تا رویا. خونه یعنی امنیت کامل، همیشه آغوشش برون بازه، عطرش به هم وابستگی میده، آرامش و لطف بی اندازه. خونه پر از رویای شیرینه، خونه پر از دلگرمیه واسم، خونه یعنی تعبیر خوشبختی، خونه یعنی تموم احساسم. خونه پر از رویای شیرینه، خونه پر از دلگرمیه واسم، خونه یعنی تعبیر خوشبختی، خونه یعنی تموم احساسم، تموم احساسم.
از اینکه بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد رو میشنوید تشکر میکنیم. روز بر شما خوش. دوستان ارجمند، گام دوم رو با هم بشنویم.
مجلسی است که با انتخابات آزاد انجام گرفت گشایش می‌یابد.
مجلس میخواد ایران را در مقابل جهان اداره کنند.
این مجلس هر راه آینده است. کوشش کنید افراد را بشناسید.
آنچه تقدیم شما خواهد شد گزیده ایست از برنامه گام دوم که با بررسی عملکرد مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته و پیشبینی چالش‌های پیش روی مجلس آینده در حوزه اقتصادی قصد آن را دارد تا در جهت پیشرفت حداکثری اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف گامی هرچند کوچک برداشته باشد. از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
لازم نیست سنتان زیاد باشد تا متوجه تغییر رفتار آدم‌ها و سبک زندگیشان در سال‌های گذشته شوید. برخی کارشناسان میگویند تحولات زندگی آنقدر سرعت گرفته که فاصله بین نسل‌ها کمتر از 10 سال شده است. اما آیا قوانین ما هم با این تغییرات سریع پیش رفته است؟
فضای مجازی یک تحولی است توی مایه تحول صنعتی در دنیا. فضای مجازی یک موهبتی است. ما باید از این موهبت به جای خودش و در راستای توسعه جمهوری اسلامی، در راستای ارتقای زندگی مردم و در راستای هنجارهای عاقبت اندیشانه مبتنی بر جهان بینی خودمون استفاده بکنیم.
اینترنت و فضای مجازی یکی از عوامل سرعت بیش از حد تغییرات است. پدیده ای که احتمالاً در سالهای آینده و دوره اجرایی شدن گام دوم انقلاب تأثیرات آن بر زندگی ما بیشتر هم خواهد شد. مقوله‌ای که باید مجلس آینده در آن پیش رو باشد.
مجلس در تراز گام دوم انقلاب اسلامی
در حوزه فضای مجازی به نظر میرسه مجلسی باشه که اولا به لحاظ ساختاری کمیسیون مشترکی رو در خصوص فضای مجازی ایجاد کنه. خب در آیین‌نامه داخلی کنونی مجلس تأسیس کمیسیون مشترک صرفا در خصوص طرح‌ها و لوایح هست، ولی به نظر میرسه با یک اصلاحی در آیین‌نامه داخلی ما بتونیم کمیسیون مشترکی داشته باشیم در خصوص فضای مجازی که لزوماً قرار نیست طرح یا لایحه‌ای مورد بررسی قرار بگیره، بلکه میتونه مباحث نظارتی، مباحث رصدی و پایش برای تقنین و نظارت بر این فضا رو ایجاد کنه.
دهه 70 رایانه‌ها وارد عرصه عمومی ایران می‌شوند. پس از ورود اینترنت به زندگی مردم، مجلس پنجم شورای اسلامی شروع به برنامه ریزی برای آن می کند. فرصتی که می توانند به بهبود زندگی مردم کمک کنند. اولین بار در بودجه سال 1377 مبلغ 50 میلیارد ریال برای اجاره شبکه اینترنت و ارسال برنامه هزینه رسمی می شود. کم کم اینترنت سهم بیشتری در زندگی مردم پیدا می کند. مجلس ششم شورای اسلامی تصمیم می‌گیرد از این ظرفیت برای رشد دانش کشور استفاده کند. در بودجه سال 1381 به دولت دستور داده می‌شود امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش، مراکز فنی حرفه‌ای، مدارس و کتابخانه‌های عمومی به شبکه اطلاع رسانی و شبکه جهانی اینترنت فراهم شود. کم کم این فناوری قدرت خود را در تغییر سبک زندگی نشان میدهد.
یکی از دغدغه‌های والدین عصر ارتباطات و اطلاعات اینه که میگن بین ما و بچه‌مون یه چیزی قرار گرفته که حرف ما رو کم رنگ‌تر و پذیرش حرف‌های جدید و نو رو در اونها زیادتر کرده. علتش چیه؟ من یه تعبیری دارم همیشه توی این کارگاه‌ها و جلسات دانشگاه عرض می‌کنم که بچه‌های این دو روزمونه که به دنیا میان و به دنیا اومدن و در عرصه نوجوانی، حالا تو مقاطع سنی نوجوانی و جوانی قرار گرفتن، اینها بچه‌های باینری هستن. پدر مادرها متاسفانه آنالوگ موندن، یعنی یک شکاف بین نسلی عمیقی رو فضای مجازی ایجاد کرده. چرا این اتفاق میفته؟ چرا این دغدغه و نگرانی هم در والدین رخ میده هم در جامعه‌ای که حالا مخصوصا بخش‌های ویژه‌ای رو میخوام اسم ببرم، مثل وزارت آموزش و پرورش که وظیفه داره، مثل وزارت ارشاد که وظیفه داره، مثل سازمان ملی جوانان که وظیفه داره، مثل خیلی از شرکت‌ها و مؤسساتی که اتفاقاً اینها دارن با اراده خودشون آتش به اختیار کار میکنن و دارن تو این مسیر حرکت میکنن. انجمن سواد رسانه‌ای کشور، بخش آموزش پلیس فتای کشور، بخش آموزش و معاونت حفاظت و پیشگیری قوه قضاییه که داره گفتمان تولید میکنه، ادبیات تولید میکنه برای اینکه این تقابله و این شکاف بین نسلیه کم بشه. شعار ما هم این هست، نه ما، حالا این کسانی که دارن تو این زمینه کار میکنن، که مردم به این سمت برید که سواد رسانه‌ایتون ارتقا بدید.
در مجلس هنگام تصویب قانون برنامه 4 توسعه در سال 1383 هم دولت را به توسعه زیرساخت‌های اینترنت و تلفن همراه موظف می‌کند. مجلس هشتم شورای اسلامی در پایان دهه 80 وارد عرصه مهمتری می‌شود. قانون‌گذاری برای اینترنت. مسئله جرایم در این حوزه و ضرورت کنترل آن منجر به تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در تیر ماه 1388 می‌شود. در دهه 90 است که ایران وارد موضوع دیگری می شود و آن شبکه ملی اطلاعات است. به عبارتی نگاه حاکمیتی به مدیریت این فضا تقویت می شود و سوال هایی درباره نسبت قدرت کشورها و مدیریت فضای مجازی مطرح می شود.
سه تا نظریه توی دنیا وجود داشته، به اختصار عرض می کنم که برجستگی هم داره. اول میگفتن که هر کسی قدرت تجهیزات نظامی برتری داشته باشه اون قدرتمندتره، قدرت برتر دنیاست. بعد عبور کردیم یه مقداری، حالا رسیدن به اون نبرد 33 روزه لبنان و حماس و اینها، یه مقدار این مخدوش شد، اما یه گزینه‌ای که تضعیف شد کنار گذاشته شد. یه مقداری جلوتر اومدیم گفتن که هر کس اقتصاد پویاتری داشته باشه، ثروت بیشتری در اختیارش داشته باشه، اون قدرتمندتره. که دیگه مردم دیدن تو دنیا جنبش وال استریت اتفاق افتاد، بعد داستان‌هایی در خصوص صنعت بیمه، صنعت تو صنعت بورس و خیلی چیزهای دیگه که اتفاق افتاد، این نظریه هم تضعیف شد. یعنی به لحاظ اقلایی خیلی دیگه جنگ افزار و ثروت حرف اول نبود، شاید تکمیل کننده. اما یک نظریه سومی اومد، این نظریه نه تنها تضعیف نشده، نه تنها کنار گذاشته نشده، بلکه روز به روز هم داره بیشتر توسعه پیدا میکنه. و اون جمله است، این نظریه است که هر کس از شما، از خودتون نسبت به خودتون یک کلمه، یک پاراگراف، یک گیگابایت، یک دیتا سنتر اطلاعات بیشتر داشته باشه، به همون میزان از شما قوی تر خواهد بود. این شما میتونید یک فرد باشید که به عنوان یک پدر، یک مادر در خانواده نقش ایفا میکنید، میتونید یک مدیر یک بخشی از دولت باشید، میتونید یک شهر باشید، یک کشور باشید. اما حرف من الان مردمه، مردم کشور ما دیتا و داده هاشون رو دارن توی شبکه‌های فضای مجازی توسعه میدن، با هم تبادل میکنن، که اینها مال ما نیست. این نقصی است که به مجلس ما وارده.
مجلس در قانون برنامه 5 ساله پنجم برای این موضوع سیاست گذاری می کند. قرار می شود که تا پایان برنامه 60% خانوارها و همه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند. به عبارتی خدمات عمومی روی بستر ملی انجام شوند.
پس ما اینترنت ملی وقتی ازش صحبت میکنیم به مفهوم قطع ارتباط با دنیا نیست، ولی به این مفهوم هستش که ما توی مرزهای خودمون حداقل بتونیم حاکمیت مناسبتری داشته باشیم روی دیتاهایی که داریم، روی داده هایی که داره تولید میشه. و همونجوری که میدونید در قرن 21 نفت منشأ ثروت در قرن 20 تبدیل میشه به داده ها. اگه ما بتونیم پالایشگاه های داده مناسبتری رو ایجاد بکنیم در این اینترنت ملیمون، خدماتی که مورد نیاز هست توسط جامعه، توسط سطوح مختلف، تخصصهای مختلف در جوانان، کودکان، در اینترنت ملی خودمون ارائه بدیم، نیازمون به این که از سرویس هایی که از جای دیگه ترسیم شده اهدافش شاید خیلیش مبهم باشه واسه مردم ما، کمتر خواهد شد. بنابراین هرچی ما اینترنت ملیمون یا این فضای مجازی ملیمون رو بهتر کار بکنیم روش، از فضاهای جستجوی ملی مناسبتری برخوردار باشیم، از مرورگر ملی مناسبی برخوردار باشیم، از چیزهایی که در واقع کمک میکنه به اینکه ما استقلالمون رو بتونیم در فضای مجازی حفظ بکنیم و وابسته به بیگانگان نباشیم.
شبکه ملی اطلاعات دقیقاً قرار است چه کار کند و مجلس چه خواسته ای از دولت دارد؟
ما میتونیم از 4 خدمت عمده که در همون مصوبه تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات وجود داره اس ببریم. لایه در واقع خدمات کاربردی پیام رسان ها، لایه رایانامه یا همون پست الکترونیک، لایه مربوط به مسیریاب ها و نقشه ملی، و لایه 4 لایه ابر الکترونیک یا ابر مجازی. این خدمات پایه‌ای هستش که بر اساس اون مصوبه شورای عالی فضای مجازی قرار بوده که محقق بشه و به صورت بومی و در اختیار حاکمیت ملی ما بتونیم به کاربرانمون، به شهروندانمون این خدمات رو ارائه کنیم.
این روزها بسیاری از افراد با گوشی‌های هوشمند خود دقایقی از وقت خود را در فضای مجازی می‌گذرانند. نمی‌شود این قسمت از زندگی را حذف کرد، اما ضرورت مدیریت آن برای همه وجود دارد. آدم‌ها که در این شهر زندگیشان را می‌گذرانند توقع دارند که امنیت حریم خصوصی آنها حفظ شود و سرعت دسترسیشان به این خدمات هم بیشتر شود.
ببینید، شبکه اینترنت هیچ وقت 100% کامل نخواهد شد. دلیلش این هست که فناوری داره مرتب تکامل پیدا میکنه. ما باید شبکه ملی اطلاعات رو هر روز متناسبش کنیم با فناوری هایی که خودمون ایجاد میکنیم، خدماتی که خودمون عرضه میکنیم و فناوری هایی که قابل دیدن، قابل اطلاع، قابل خریدن هست، اینها رو اضافه کنیم به شبکه ملی اطلاعات. مردم ایران با استفاده از شبکه ملی اطلاعات از همه خدمات بین المللی موجود در اینترنت و در ادامه اینترنت در ایران که ما اسمش رو میذاریم شبکه ملی اطلاعات، یا یه بار من مطرح کردم ایرانت، تو ایرانت ما همه چیزی رو که برای زندگی تا توسعه یافتمون هست داریم و استمرار این خدمات مستلزم بروز بودن هست. پس باید یه بخشی از حاکمیت، یه بخشی از صنعت، یه بخشی از دانش بنیان ها مرتب کار کنند تا شبکه ملی اطلاعات منطبق با اخیرترین فناوری های روز دنیا باشد.
در مسئله فضای مجازی، اونی که از همه مهمتره مسئله شبکه ملی اطلاعات، متاسفانه در این زمینه کوتاهی شده، کاری که باید انجام بگیره انجام نگرفته. این نمیشه. اینی که ما به عنوان این که فضای مجازی رو نباید جلوش گرفت تو این زمینه ها کوتاهی کنیم، این مسئله رو حل نمی کنه و منطق درستی هم نیست. خب امروز فضای مجازی مخصوص ما که نیست، همه دنیا امروز درگیرن با فضای مجازی. کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کردن و کنترل کردن به نفع خودشون و به نفع ارزش‌های مورد نظر خودشون، یکی دوتا نیستن. بهترین کشورها، قویترین کشورها تو این زمینه‌ها خط قرمز دارن.
چند سالی است که مجلس در بودجه سنواتی هم به فضاهای جدید این حوزه توجه می‌کند. قانون‌گذاری ما تاکنون در این زمینه کمبودی نداشته و فقط در بخش آیین‌نامه‌ها نیاز به تحول داریم. اما نیازهای جدید یعنی قوانین جدید.
سه موضوع اصلی در دستور کار هست در این مجلس. یکی بحث پیام رسان‌ها هست که در کمیسیون فرهنگی موادش در حال بررسی هست. دوم بحث صیانت از کودکان و نوجوانان هست در فضای مجازی که پیشنویس طرحش در حال تهیه است در مرکز پژوهش‌های مجلس با کمک در واقع اندیشکده‌ها و مراکز مطالعاتی کشور که در این زمینه دارای تخصص و تبحر کافی هستند. و سوم بحث در واقع پیشگیری و مقابله با محتویات جعلی و گمراه کننده در فضای مجازی.
شورای عالی مجازی کشور سال 1397 مصوبه مهمی می‌گذراند و الزامات حاکم بر اینترنت اشیا را در شبکه ملی اطلاعات بررسی می‌کند. در این مصوبه اشاره شده زیست بوم اینترنت اشیا صرفاً بر بستر شبکه ملی اطلاعات با اعضای شناسنامه دار و با حضور بازیگران غیر دولتی به ویژه در لایه‌های تجمیع و پردازش داده و مدل تجاری فراگیر تحقق یابد. یک بُعد اهمیت فضای مجازی در ساحت سیاسی و تا جنگ بین کشورها مطرح می‌شود. تسلط آمریکا بر فضای مجازی اکنون سوال‌هایی برای شهروندان کشورهای دیگر ایجاد کرده است. حوادث اخیر در منطقه این نگرانی را تقویت کرده است.
شبکه‌های اجتماعی خارجی که الان صحبتش می‌شود، اینها بال دیگر تصمیم و قدرت نظامی یک کشوری هستند که الان مقابل ما قرار گرفت. یعنی اگر پایگاه آمریکا در عراق نقطه شروع حمله به قهرمان ماست، اینستاگرام هم پایگاه فضای مجازی آمریکاست که اون دیگه توی کشور عراق همسایه ما نیست، اون تو کشور خودمونه، تو دست من و شماست، تو جیب من و شماست. این پایگاه محل نزول پهبادهاش جیبهای من و شماست. بر این اساس اونی که تصمیم میگیره، دستور میده که فلان هلیکوپتر از اون پایگاه زمینی بلند بشه و چه مأموریتی انجام بده، همون دستور دهنده این قدرت رو و این حاکمیت رو داره که توی فضای مجازی مرتبط با خودش دستوری برای حذف پست‌های مرتبط با شهید قاسم سلیمانی بدهد.
انقلاب صنعتی چهارم داره در دنیا اتفاق میفته. انقلاب دیجیتالی که ما میشناختیم و ابعادش رو تا حد زیادی آشنا شده بودیم، بسیار بسیار در آینده نزدیک متحول خواهد شد. فضایی که اصطلاحاً به عنوان جامعه 5 شناخته میشه. جامعه 5 جامعه‌ای هستش که تا الان شاید کمتر راجع بهش در داخل ایران فکر کردیم و برنامه‌ریزی کردیم و راهبردها و استراتژی‌های خودمون رو بر این مبنا ترسیم کردیم. نیاز هست وقتی از گام دوم صحبت می‌کنیم، مبتنی بر فرمایشات حضرت آقا و تحلیل‌هایی که ما می‌خوایم ارائه بدیم، مبتنی بر آینده نگری باشه و جایگاهمون رو در دنیای آینده ترسیم کنیم. شاید الان دید ما از فناوری بسیار بسیار محدودتر از اون چیزی هستش که تا 5 تا 10 سال آینده اتفاق خواهد افتاد. هم افزایی فناوری‌های نوینی مثل هوش مصنوعی و اینترنت اشیا و بلاک چین در کنار هم دیگه دنیای بسیار جدید و متفاوتی داره ایجاد می‌کنه. جایگاه ما در این دنیای جدید کجاست؟ مدل‌های اقتصادی کشورمون از الان باید بر این مبنا ترسیم بشه. اگه ما برنامه‌ای رو می‌خوایم بچینیم برای سال‌های آینده، دقیقاً جایگاه فناوری‌های نوین مثل هوش مصنوعی، مثل اینترنت اشیا باید داخل اون اقتصاد ترسیم شده باشه.
مروری در بودجه سال 1398 نشان می‌دهد که اینترنت ملی قرار است در قسمت‌های مهم زندگی هم حضور داشته باشد. در قانون مجلس از محل اعتبارات مربوط به مطالعات اینترنت اشیا، حتی موضوع اندازه‌گیری هوشمند حجم آب‌های مصرفی چاه‌های آب مجاز هم دیده شده است. برنامه ششم توسعه می‌خواهد شبکه ملی اطلاعات را به همه نقاط کشور برساند، به گونه‌ای که امکان ارائه حداقل 4 خدمت الکترونیکی اصلی دولت، سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی در 80% روستاهای بالای 20 خانوار کشور امکان پذیر شود.
فضای زیست بوم جدیدی قرار گرفتیم که باید تلاش کنیم. اگر سیاست‌های ما نیاز به بازنگری داره، این بازنگری ها صورت بگیره. تو برخی از حوزه ها سیاست های روشنی نداریم، تو برخی از حوزه ها سیاست گذاری شده ولی لازمه که قوانین متناسب با اون سیاست ها تنظیم بشه، و در برخی از موارد لازمه که در واقع به لحاظ ساختاری ما علاوه بر نهاد سیاست گذار، نهادهای تنظیمگری رو طراحی کنیم.
توانمندی های جدیدی در حوزه تجارت و حتی مدیریت لازم است که احتمالاً در گام دوم انقلاب مجلس شورای اسلامی را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.
سواد دیجیتال وقتی ما ازش صحبت میکنیم، سواد فناوری، تسلط به این که در آینده نزدیک چه فناوری های محور تغییرات در جامعه خواهند بود، اینا نیاز به اطلاع رسانی در سطوح مختلف داره، نیاز به فرهنگسازی در سطوح مختلف داره. حتی نمایندگان مجلس، حتی کسایی که قوانین رو تنظیم میکنن باید آشنا باشن و مسلط بشن با ابعاد این فناوری ها.
اگه کسی سواد فضای مجازی نداشته باشه، نمیتونه واقعا یک نماینده دوره جدید حد اقلی قلم داد شد. سواد فضای مجازی به این نیست که من از گوشی میتونم استفاده کنم. سواد فضای مجازی در سطح مجلس به معنای سواد قانونگذاری مرتبط با فضای مجازی هست. همین مثالی که من عرض کردم در مورد دگرگونی خدمات، همین در مورد دگرگونی قوانین هم خواهد بود.
مجلس آینده از زیر ساخت خوبی به لحاظ قانونگذاری در این حوزه برخوردار است، اما باید برای پویایی بیشتر آماده باشد.
در زمینه اصطلاح ما بهش میگیم حکمرانی داده ها، یکی از مشکلاتی که به وضوح به زودی ما باش مواجه خواهیم شد این استش که داده ها، مالکیت داده ها، اینکه کدوم داده ها بعد داده های باز تلقی بشن و در اختیار عموم جامعه قرار بگیرن، اینها نیاز هستش که تسهیل در زمینه قانونگذاری در سازمان های مختلف اتفاق بیفته. و الان بعضی از خوشبختانه بعضی از سازمان ها به نفع مناسبی دارن در این حوزه عمل میکنن، ولی در خیلی از حوزه همچنان نیاز هستش که تسهیلگری بهتری اتفاق بیفته، چون در آینده نزدیک این داده هاست، همونجوری که خدمتون عرض کردم، این داده ها هستن که تمایز ما رو در خدمات جدید با دنیا مشخص خواهند کرد. اگه ما تسلط خوبی روی داده هایی که همین الان در جامعه وجود داره، در پالایش و پردازش این داده ها داشته باشیم، این کمک میکنه به ما که بتونیم در دنیا خدمات متمایز و جدیدی رو ارائه بدیم.
نیازهای جدید هر روز متفاوت میشود. شاید تصور ما نسبت به مجلس و قانون نویسی هم تغییر کند. احتمال اینکه مجلس 11 به سرعت آیین‌نامه داخلی خودش را هم تغییر دهد وجود دارد. بین احتمال ها فکر کنید.
بحث قانونگذاری آینده ممکنه تحت تاثیر فضای مجازی باشد. ممکنه این موضوع توی خیلی از کشورها سالی جاری بشود که خب به جایی که به نمایندگان مردم رجوع بکنید به خود مردم رجوع بکنید. هر کسی یه برنامه که روی گوشیش هست و هویت شناسی هم شده، فرض کنیم که خودش هست، کسی دیگری نیست، یا برنامه ای به جای این نیست، یعنی هکرها نیومدن گوشی این شخص رو اجیر کنند. اگه از این موارد مطمئن بشیم، حالا افراد میتونن نظرشون راجع به یک مسئله منطقه‌ای خودشون ابراز بکنند. پس باید هم مجلس ما آمادگی دگرگونی داشته باشد، هم نمایندگان مجلس ما آمادگی نگاه جدید، نگاهی با افزودن این بُعد به ابعاد موجود فرهنگی، امنیتی، اقتصادی، ملی ما رو داشته باشن تا بتونن قوانین متناسب رو انشالله تصویب کنن. و این مستلزم این است که کسانی که مجلس تشریف میبرند اگر کاستی دارند نرند، اگه میدونن نمیتونن نرند، اگه رفتن به هر دلیلی خودشون رو به این سواد، به این ادبیات مجهز بدونند. ما نمیتونیم با سرعت قبلی قانون تصویب بکنیم.
دنیای آینده نیاز به نظمی دارد که به پیشرفت کلان کشور کمک کند. گام دوم انقلاب فرصتی است برای استفاده بهینه از فضای مجازی. سهم مجلس آینده از این تحولات بسیار بالا خواهد بود، هم از لوازمش و هم از تبعات آن. حالا اهمیت مجلس آینده در عصر دیجیتال در حوزه‌های مختلف بیشتر و عمیق‌تر به نظر می‌رسد. رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
دکه، گوشه یه خیابون با کل داستان و ماجرا.
دکه، جایی برای با هم فکر کردن و خندیدن.
دکه، چالشگاهی اقتصادی با بیان شیرین و شیوای طنز.
رادیو اقتصاد،
موج ام،
ردیف 98 مگاهرتز،
ساعت 16 الی 16:30.
چشمون سیاحت شب تارم، چه حس عجیب و دلفریبی به تو دارم. بین من و تو راز قشنگیست که عشق است، دل را تو نباشی به که باید بسپارم.
این دل به تو و عشق تو بندست نگریزی،
میدانم و میدانی عزیزم که عزیزی. بی تو نفسم نیست، بسم نیست یه عالم، تو یک تن جای همه عالم، همه چیزی.
ای عشق تو تصمیم بگیری چه بگویم، دل را ببری تو به اسیری چه بگویم، گیرم که دلم را نپذیری چه بگویم. از این دل تنگم، دل تنگ